بود، اما همه پزشکان یک جمله مشترک داشتند: ممکن نیست و باید فراموشش کنی. اما اون باور داشت که میشه، تا اینکه شنید پاتریک استپتو و روبرت ادواردز در اولدام میتونن به اون کمک کنن تا صاحب فرزندی بشه. به حرفای دیگران اهمیتی نمیداد، فقط میخواست که شانسش رو امتحان کنه. وقتی پزشکان متوجه شدند که لوله‌های رحمش مسدوده و اون نمیتونه به طور طبیعی باردار بشه، یک تخمک از تخمدانش خارج و با اسپرم همسرش در لوله آزمایش بارور کرده و در رحم جایگزین کردند.
She began by telling the world about it. A pink, healthy baby girl who began life in a test tube.
25 ژوئیه 1978، دختر بچه صورتی و سالمی که زندگی را در لوله آزمایش آغاز کرد، به دنیا آمد. نام او لوئیز براون است که از طریق سزارین توسط یک تیم پزشکی بریتانیایی متولد شد. این تیم به سرپرستی پاتریک استپتو، متخصص زنان و زایمان، به همراه دکتر روبرت ادواردز، مبدع تکنیک لقاح در لوله آزمایش هستند. دختر صورتی به گفته پدر و مادرش آقا و خانم براون حالش خوب است، وزن می گیرد و خوب می خوابد. اما در مورد آینده لقاح آزمایشگاهی پاتریک استپتو می گوید تعداد زیادی از مردم سراسر دنیا به ما نامه نوشتند به این امید که به این روش صاحب فرزند شوند، در حالی که نمی توانیم به همه آنها خدمات درمانی ارائه دهیم و زمان زیادی طول می کشد تا امکانات کافی برای انجام این کار فراهم شود. و امروز لوئیز براون 43 ساله است و از کودکیش میگوید.
Mum and dad wanted to explain a little bit to me before I went to school.
چون این روش در اون زمان ناشناخته بود، مامان و بابا قبل از رفتن به مدرسه برام توضیح دادند. مدرسه محلی بود و منم یک کودک 4 ساله. همه من رو نشون میدادن که لوئیز متفاوته و این من رو اذیت میکرد. پانزده تا 20% زوجین به طور معمول نابارور هستند و پس از 12 بار تلاش برای بارداری و به دنبال عدم موفقیت درمان ناباروری را آغاز می کنند. در سالهای ابتدایی پیدایش درمان IVF یا لقاح مصنوعی، زوجین از سراسر دنیا و از جمله ایران برای درمان به انگلیس می رفتند، تا اینکه به همت دکتر عباس افلاطونیان فلوشیپ IVF در سال 1369 اولین کودک ایرانی به روش لقاح مصنوعی در یزد به دنیا آمد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اولین دانشگاه علوم پزشکی بعد از انقلاب بود که تأسیس شد. از همان اول به دلیل نیازی که ما می‌دیدیم در رشته خودمون در زوجای ناباربر که مجبور بودن بعد از معرفی IVF در دنیا، نیاز مبرم هست که ما بتونیم از این تکنولوژی در ایران استفاده کنیم و با کمک همکاران طرحی ارائه کردیم به دانشگاه و به وزارتخانه با عنوان بررسی میزان موفقیت لقاح خارج رحمی در زوجهای ناباربر ایران، که خوشبختانه هم تصویب شد هم حمایت شد. خیلی حمایت کردن که ما بتونیم این کار در ایران انجام بدیم و خوشبختانه بالاخره بعد از چند سال در تصویب شد و وسایل مشکل بود در زمان جنگ فراهم کردنش، همه چی جمع‌آوری شد. نهایتاً مرکز تحقیقاتی درمان ناباروری در سال 1968 افتتاح شد و اولین فرزند حاصل لقاح خارج رحمی IVF ایران در 8 دی ماه 1369 به دنیا آمد که الان 31 ساله است و خودش صاحب 2 فرزند دارم.
خانم میلویی هستم، مادر آرزو جون. من 9 سالی بود که مداوما دنبال درمان بودم. پیش خیلی دکترا رفته بودم، نتیجه نگرفته بودم، تا اینکه شنیدم یزد IVF انجام میدن و رفتم اونجا با دکتر افلاطونیان آشنا شدم. پرونده ما دید، شرایط ما دید، برای اولین بار اونجا IVF شدم. الحمدلله که همه چیز خیلی خوب پیش رفت و منتظر موندیم بعد که متوجه شدم باردارم. خیلی یه چیز باور نکردنی بود، یه اتفاقی که تصورش هم نمیتونستم بکنم. خیلی خوشحال بودم. همسرم از ناراحت بود و میترسید که نکنه با شنیدن این خبر من از خوشحالی باعث سخت جنین بشه، ولی الحمدلله هیچ اتفاق نیفتاد.
آرزوی ایران امروز 31 ساله است.
من آرزو هستم، حاصل اولین IVF در ایران و متولد 8/10/69 در یزد هستم. از وقتی که یادم میاد مادرم اونقدر داستانای شیرین و جذاب و دوست داشتنی از احساس دوران بارداریشون تا تولدم برام میگفت که هیچ وقت احساس بدی در مورد اینکه اولین فرزند IVF ایران هستم نداشتم. و همیشه داستانهای مادرم این حس رو در من به وجود می آورد که تولد من باعث شادی و امید خیلی از آدمهای دل شکسته و ناامید شده و هیچ وقت نگاه هیچ کسی برام مهم نبود. حتی بچه که بودم دوست داشتم داستان به دنیا آمدنم و برای همه تعریف کنم.
با گذشت 43 سال از ابداع روش IVF یا لقاح مصنوعی و سایر روش‌های بارداری از جمله میکرو اینجکشن، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین، همچنان بسیاری از زوج‌ها موفق به بارداری نمی‌شوند. گرانی این روش‌ها و عدم موفقیت آن، محققان را به تحقیق در زمینه درمان‌های ارزان‌تر و ساده‌تر که همه خانواده‌ها بتوانند از آن بهره گیرند واداشته. دکتر محمد رضا سفری نژاد، فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فوق تخصص آندرولوژی و از زمره 1% پژوهشگران برتر دنیا در ایران.
استنادهایی که به مقالات بنده شده، مقالاتی است که در اون به زمینه‌های ژنتیکی یا علل ژنی ایجاد ناباروری در مردان پرداخته. ما یک دسته از مردان نابارور را داریم که علت ناباروری تو اینها پس از بررسی‌های بسیار زیاد مشخص نمیشه، که در علم پزشکی به اینا میگن ناباروری ایدیوپاتیک یا ناباروری با علت نامعلوم. بنده چند تا تحقیق علمی در مورد درمان این گونه مردها داشتم که تقریبا مورد توجه جامع بین‌المللی واقع شده و یک پیشرفت نسبتا بزرگی در درمان ناباروری مردان به روش ساده و با هزینه های کم ایجاد کرد و ثابت کردیم که این درمان های ساده بسیار ارزان چگونه میتونن مشکلات یک زوج نابارور رو برطرف کنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این، روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی، تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندلا و کفشای شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
چطوری چه رنگی؟ عجب بو و برنگی. با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگیه تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگیه تک.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای مهربان. دوستان سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. ما در طول روز خبرهای متفاوتی میشنویم، خبرهایی که شاید خیلی هاشون بد و ناخوشایند باشن، از بالا پایین شدن قیمت دلار و سکه گرفته تا جنگ و تبعیض و ظلم در سراسر جهان. خب طبیعتا شنیدن اخبار بد هم نمیتونه تأثیر خوبی روی ما بگذاره و حالا سوال اینجاست که آیا راهی هست که ما با کمک اون تأثیر اخبار بد رو خنثی کنیم و از سلامت روانمون در مقابل این اخبار محافظت کنیم؟ گاهی وقتا ما فکر میکنیم که فقط اخبار بد هستن که میتونن به ما تأثیر بذارن، روی ما تأثیر بد بگذارن یا باعث بشن که حال ناخوشایندی رو تجربه کنیم، اما بعضی وقتا خبرهای خیلی خیلی معمولی هم میتونه وقتی ما رو تحت بمباران خودشون قرار میدن روی ما تأثیر ناخوشایندی بگذارن. بعضی ها وقتی با شنیدن خبرهای بد کلافه و بی‌حوصله میشن، سریع تلفن میکنن به دوستی، آشنایی، رفیقی و باهاش گپ میزنن، درد و دل میکنن و از نگرانی هاشون با اون میگن. به نظر شما این درسته که نگرانی هامون از اخبار بد رو با دیگران قسمت کنیم؟ شما فکر میکنید میشه با حرف زدن با همدیگه تا حدودی اثر روانی اخبار بد رو خنثی کنیم؟ ممنونم که همراه ما هستید در برنامه با هم حرف بزنیم امروز، برنامه ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما و میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خان بهرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی خوش آمدین آقای دکتر. در مورد اخبار بعد خواهیم صحبت بکنیم، تأثیری که به طور کلی اخبار روی ما میگذاره، حالا لزوما هم نه اخبار بعد. چرا من به عنوان یک انسان فکر میکنم باید لزوما از تمام اخبار روز آگاه باشم و بی اطلاعی از اخبار حس ناخوشایندی در من ایجاد میکنه؟
خب میدونید که ما سه دست والد داریم. والدین درجه یک ما، پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی خاله، عمه عمو و نزدیکان سببی و نسبی. والد درجه دو ما مربی مهد کودک و معلم مدرسه، اما والد درجه سه ما رسانه است.
بله.
رسانه این روزها نقش بسیار مهم و پررنگی داره در شکلگیری شخصیت، در جهت‌دهی افراد برای فکر، اندیشه و نوع تعاملی که با دیگران دارن.
بله.
بحث اخبار و کلن خبرگیری به دلیل اینکه در دنیای مدرن آنچه که در اطراف ما اتفاق میفته در عالم هستی مستقیما بر روی زندگی روزمره ما تأثیر میذاره و ما این اثر و آثار رو به شکل ملموس میبینیم، به ناچار بدون اینکه خودمون بخوایم درگیر اخبار میشیم. شاید یک زمانی کسی که کارش کشاورزی بود و کشت دین داشت مثلا، اصلا براش مهم نبود در اطرافش چی میگذره، فقط با آسمان نگاه میکرد بارون میاد یا نمیاد. اما امروزه وقتی که یک کشاورز میخواد محصولش رو بفروشه، ده ها آیتم میاد که قیمت این محصول به چه شکل قرار میگیره، آیا بازار داره یا نداره و خیلی چیزهای شبیه به. در نتیجه دلیل این که انسان مدرن تمایل پیدا کرده بیش از اجداد خودش به مقوله خبر، یکیش این است که اخبار به طور مستقیم بر روی زندگی روزمره او اثرگذاره و این رو شما هم میبینید. شما ممر درآمدت هر چی که باشه، به هر حال پایین و بالا شدن مسکوکات به اصطلاح رایج ارزشمند مثل طلا، نقره و امثال اینها یا ارزهای خارجی میتونه اثرگذار باشه روی اینکه شما هدف گذاری اقتصادیت برای 6 ماه آینده یا 1 سال آینده داری بهش نزدیک میشی یا داری ازش دور میشی. طبیعتاً این نیاز به اطلاع داره، نیاز به خبر داره. مهمترین عامل به نظر من میتونه این داستان باشه. حالا در کنارش طبیعتاً با رشد رسانه‌های جمعی و مخصوصاً سوشال مدیاها، بحث شبکه‌های اجتماعی، در بسیاری از موارد ما دیگه سراغ خبر نمیریم، خبر میاد سراغ ما. یعنی شما تلفن هوشمندت رو دستت گرفتی و میخوای به یکی از عزیزانت زنگ بزنی، اون قسمتی که عرض میشه خدمتون که به ما یادآوری میکنه که حالا مثلا یه خبری اومده، ناخودآگاه میاد رو صفحه موبایل شما و ذهن شما رو درگیر میکنه. یعنی میخوام عرض بکنم که خیلی وقتا شاید ما سراغ خبر نریم، اینقدر وسایل ارتباطی زیاد شده و در اطراف ما وجود داره، خواسته یا نخواسته به سراغمون میاد. پشت چراغ قرمز یه جایی واسادیم، این مانیتورهای بزرگ که سر چهار راه هستن و برخی از اونها اصلا کارشون اینه که خبرها رو منعکس میکنن، ناخودآگاه ما چشمون بهش میفته و میخونیم.
بله.
بنابراین گریزی از این نیست که اخبار به ما نزدیک بشن. بس این است که ما چطور میتونیم این مسئله رو مدیریت کنیم، مسئله ای که اگر در جای خودش به شکل درست انجام بگیره یک فرصته، اما اگر نتونیم ازش درست بهره بگیریم میتونه تبدیل به تهدید بشه.
و اون تهدید میتونه چه چیزی باشه؟ یعنی بیش از حد در معرض این اخبار قرار گرفتن، یا به فرمایش شما که نکته خیلی خیلی مهمی هم هست، شاید بخش عمده‌ای از ما ناگزیر در جریان این اخبار قرار میگیریم، بعد حفاظتی رو میخوایم مد نظر داشته باشیم، اما قبلش ببینیم که چه تهدیدی برامون داره، چه تأثیری روی سلامت فیزیکمون داره، از لحاظ عاطفی چه تأثیری بر ما میگذاره، از لحاظ بعد ذهنی چه تأثیری بر ما میگذاره،
و همینطور بعد اجتماعی و ارتباطی. از بعد فیزیکی خب تکلیف روشنه، معمولا اخبار بعد که ما تحت عنوان سندروم خبر بعد ازش یاد میکنیم، ولی بعدن توضیح خواهم داد که این اصطلاح یعنی چی، طبیعتاً برای ما سایکوسوماتیک میاره، یعنی روان تن نژندی میاره، بیماری ها و مشکلات فیزیکی و جسمی که ریشه اونها صرفاً اعصاب و روانه و خیلی هم رایجه، یعنی بر اساس مطالعات انجام گرفته بخش بزرگی از مراجعین به پزشکان کسانی هستند که از سایکوسوماتیک رنج میبرند، یعنی پزشک بررسی میکنه میبینه دلیل و ریشه اصلی این بیماری، مثلا مثل گاستریت معده، آی بی اس روده، آی بی اس مری، عرض میشه خدمتون که میگرن در شکل پیشرفته ترش ای بسا ام اس و خیلی رخدادهای نامطلوب دیگری که شاید اسم بردن از اونها هم گاهی ما رو به وحشت میندازه، مثل کانسر، میتونه ریشه های شدید استرابی داشته باشه که جز اختلالات روانی محسوب میشه. بنابراین فیزیک به این شکل درگیر میشه، بیوشیمی بدن تغییر میکنه، چه اثری روی فکر و ذهن ما میگذاره؟ فکر و ذهنمون رو جهت میده، یعنی فکری که قرار هست آزاد باشه در جهت رشد و نمو انسانی حرکت بکنه، هدفهای زیبایی که هر انسانی برای خودش به صورت ریز در نظر گرفته و قرار یکی یکی به اونها برسه، متاسفانه یه حجم وسیعی از ذهن ما و فکر ما درگیر میشه و فرسودگی ذهنی و روانی برای ما ایجاد میکنه. به لحاظ روانی همکاران روانشناس ما مطرح میکنن که اختلالاتی مثل افسردگی، مثل اضطراب، وسواس فکر، نشخوار فکر، مشکلاتی از این قبیل و در یه شق بالاترش انواع اختلالات، چه اختلالات رفتاری، چه خلقی، گاهی حتی اختلالات شخصیت، بخش بزرگیش برمیگرده به مواردی از همین منبع که شما اشاره فرمودید. به لحاظ روابط میان فردی، یعنی چیزی که در تخصص ما میاد در روانشناسی اجتماعی، متاسفانه این اخبار باعث میشه که نگاه ما به محیط اطرافمون تلخ بشه، بدبینی در ما افزایش پیدا بکنه، اعتماد میان افراد، یعنی اون اعتماد ارضی، کاهش پیدا بکنه و فرد خودش رو ایزوله بکنه، وقتی که با دیگران رابطه میگیره به دلیل همون زمینه‌های روحی روانی که اشاره کردم، یک تعامل سازنده مثبت نمیتونه برقرار بشه، و وقتی این رو شما به صورت یک زنجیره در میارید در سطح یک جامعه، به شدت باعث کاهش کارایی نیروی فعال، یعنی نیروی 16 سال تا 65 سال یک جامعه خواهد شد. حالا برای سنین بالاتر طبیعتاً بیماری‌های خاص خودش رو داره در دوره سالمندی اول و دوم، و برای کودکان هم ما شاهد هستیم که به دلیل تکرار زیاد این اخبار در محیط خانواده، حالا یا در هر جای دیگری، اونها هم درگیر ماجرا میشن بدون اینکه قدرت تحلیل داشته باشن، بدون اینکه توان این رو داشته باشن بتونن دستبندی کنن یا دروازه‌بانی بگذارند که هر خبری نرسه. مجموعه این پیامدهای منفی جسمی، ذهنی، روحی، روانی و اجتماعی در حقیقت میتونه باعث فرسودگی در یک جامعه بشه.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر شریف یزدی گرامی، مهمان خوب امروز برنامه با هم حرف بزنیم هستن. امروز داریم در مورد تأثیر روانی خبرهای بد با هم گفتگو میکنیم. شما هم به ما بگید که شما چطور در مقابل انواع خبرها از خودتون محافظت میکنید. آقای دکتر اشاره داشتن که هر کدوم از این اخباری که ما دریافت میکنیم اگر در حجم بالا باشه و محافظت نشده باشه برای ما میتونه چگونه بر سلامت جسم و جان و روح ما و البته روابط بین فردی و اجتماعی ما تأثیر گذار باشه. شما به ما بگید که چطور از خودتون در مقابل این موارد محافظت میکنید. راه ارتباطی با ما رو میدونید 30102 و شماره تلفن 22-65-28-76 در اختیار شماست. الان قرار درس روز رو با هم بشنویم. همراه اون باشید.
درس روز
میدونیم برای شأن و احترامشم که شده باید از اخبار جان نمونیم. برای همین ماهواره گذاشتیم و کل کره زمین رو کابل فایبر اپتیک کشیدیم و آژانس خبری درست کردیم که با اضطراری دیوونه‌وار هر خبری رو هر جای کره زمین ظرف چند دقیقه به اطلاع ما برسونن. از اون طرف به وسایل کوچیکی مجهز شدیم و دم دست داریم که هر 1 تا 5 دقیقه یه بار و ندیرتر چک میکنیم تا همه داستانا آنن زیر نظرمون باشه. یه صندلی بغل رینگ مسابقه بهمون دادن که جریان ثانیه یه تاریخ رو تماشا کنیم. نتیجتاً خیلی بیشتر میبینیم و عجیبه که همزمان خیلی کمتر میبینیم. حضور دائم اخبار بیرون جلوی تواناییمون رو میگیره برای درک اخباری به همون اندازه مهم اما کمتر مشهور و جنجالی، اخبار درون. ما ذاتاً زیاد برای دیدن درون مجهز نیستیم. خودآگاهی مثل یک قایق روی دریایی از عواطف انکار شده سرگردونه. خیلی احساسها و ایده ها برای روبرو شدن باهاشون شجاعت زیادی لازمه. اینا ما رو هیجان زده و مضطرب یا غمگین میکنن اگه بخوایم بیشتر دربارشون بدونیم. پس با اخبار بیرون اخبار درون رو ساکت میکنیم. آبرومندانه ترین بهانه‌ای که اختراع شده که ما درون ذهن خودمون آزادانه پرسه نزنیم. نمیگیم اخبار بیرون برای کسی مهم نیست. شاید مهمترین مسئله زندگی کسی در یه قاره دیگه باشه یا توی شرکت تو پایتخت. موضوع اینه که این اخبار تقریبا با اولویت‌های واقعی شخصی ما در سالهای آتی بی ارتباطه. چیزایی که عمده زندگی ما و استعدادمون رو می‌سازه در بخشی از عمر که برامون باقی مونده. تأثیر انگیزه که این همه کنجکاو غریبه ها باشیم و تکون دهنده است که نهایتاً برای این اتلاف دائم انرژی چه بهای سنگینی میدیم. ما افکار کمرو و شکننده رو رد میکنیم. افکاری در مورد این که بعد چی کار کنیم، با کی حرف بزنیم، افکاری که آینده ما بهش بستگی داره، همه به خاطر ماجراهای چشمگیرتر لحظه ای. ولی این نمایشا نجاتمون نمیده و رشد ما و مسئولیت هامون ذره‌ای براش مهم نیست. به نظر دور از عقل سلیمه که چیزی از اخبار مهمتر باشه، ولی هست. زندگی خود ما که در کمال تأسف ما با چنین بهانه‌های آبرومندانه‌ای از روبرو شدن باهاش اجتناب می‌کنیم.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. برنامه ای که با یک دنیا عشق به شما تقدیم میکنیم. به این امید که حال جسم و جانتون خوب باشه، هم خودتون، همونها که دوستشون دارید و دوستتون دارند. امروز داریم در مورد اخبار با هم حرف میزنیم. خبرهایی که از جاهای مختلف به ما میرسه، گاهی وقتها انتخاب شده است، گاهی وقتها نه، و همونطور که آقای دکتر شریفی از گرامی بهش اشاره داشتند، اینه که دیگه گاهی وقتا ما سراغ خبر نمیریم، ما نیستیم که شبکه های تلویزیون رو جابجا میکنیم، به بخش خبر میرسیم، اخبار رو گوش میکنیم یا تماشا میکنیم. همین که گوشی تلفن همراهمون رو دستمون میگیریم، اعلان هایی روی صفحه میاد و خبرهای متفاوتی رو به دست ما میرسونه. همین که با دیگران داریم حرف میزنیم، آقای دکتر شریفی عزیز، اخبار داره به ما انتقال داده میشه. یعنی دیگه این روزها شاید اینطوری نباشه ما بگیم چه خبر، بگیم مثلا رفتیم خونه خاله و این اتفاق افتاد. بلافاصله به بحث خبرها وارد میشن آدم ها و اونها رو با هم تبادل میکنن. اینجا این سوال میاد که من باید انتخاب کنم خبرها رو، من با توجه به روحیات خودم باید مسیری برای دریافت خبرم مشخص کنم.
اصلا خدمتتون که همطور که عرض کردم ما یه بحثی داریم تحت عنوان سندروم خبر بد.
بله.
به این معنی است که افراد معتاد میشن.